افتاد اتفاقی بود که خیلی ها از آن با عنوان جنبش میتو در ایران صحبت میکنند. جنبش من هم همینطور. جنبش بله من هم. بسیاری از زنان، مخصوصا زنان روزنامه نگار، از تجربه خود از تجاوز، آزار و تعرض جنسی نوشتند. نوشته های زنان واکنش های بسیاری برانگیخت، نام چهره های سرشناسی مطرح شد و حتی زنان بسیاری از تجاوزهای سریالی مشابه نوشتند. یک گفتگوی عمومی در ابعاد وسیع که کمک کرد خیلی ها از آنچه سالها حتی از کودکی تا بزرگسالی از آن رنج بردهند بنویسند. گفتگویی که در جامعه مثل جامعه ایران ای بسا هیچ جای دیگری جز شبکه های اجتماعی برای طرح آن نشود پیدا کرد. مینا خانی، فمینیست و تحلیلگر مسائل اجتماعی.
فرصت بسیار بسیار کمی وجود داشته در سالهای گذشته، دهه‌های گذشته، برای اینکه اصلا کسانی که مورد تجاوز قرار می‌گیرن به یک نوعی از بیان دسترسی پیدا بکنن برای طرح مسئله‌شون. اگر بیان صورت نگیره، اگر ما به بیان دسترسی نداشته باشیم برای رنجی که متحمل میشیم، هرگز راهی هم برای در واقع گذر از اون رنج یا مقابله با اون ساختار ستم که این رنج رو تولید میکنه هم پیدا نخواهیم کرد. ما توی همچین فضایی در واقع هیچ دسترسی به هیچ شکلی از فضای عمومی برای بیان مسئله تجاوز نداشتیم. نه پیگیری حقوقی اونقدر جواب میده، به خاطر اینکه قوانین بسیار بسیار ضد زن هستن و بیشتر مناسبات تجاوز رو باز تولید میکنن، و هم از اون طرف عرف اجتماعی هم بسیار بسیار به تبع قوانین و حاکمیت مردسالار از این مسائل تبو میسازه، اینا رو تبدیل به ناگفته میکنه. و خب این ناگفته ها با نگفته شدن که از بین نمیرن، پیچیده تر میشن و ما الان با یک جامعه بسیار بسیار پیچیده ای طرف هستیم. در چنین شرایطی شبکه‌های اجتماعی تنها فضای عمومی هستن که آزاردیدگان تجاوز و آزار جنسی بهشون دسترسی دارن برای بیان مسئله که سالها رنجش رو به دوش کشیدن.
در این فضای ناگهان گشوده تر، خیلی از زنان از تجربه تجاوز یا تعرض جنسی در معاشرت با مردانی که با آنها آشنایی، همکاری یا مراوده داشتند نوشتند. آشنایی های کوتاه مدت و حتی قدیمی تر. در مواردی زن به خانه مرد دعوت شده یا برای قرار ملاقات یا به هر دلیل دیگری به خانه او رفته. تعرض یا تجاوز جنسی در خانه اتفاق افتاده. با حسین رئیسی حقوقدان تماس میگیرم. اینکه زنی به خانه مردی رفته و بعد تجاوز در این محیط رخ داده، آیا توجیهی برای متجاوز است یا میتواند تردیدی درباره ادعای زن آسیب دیده از تجاوز ایجاد کند؟
جرم تجاوز یک جرم آنی هست. عنصر اختصاصی جرم تجاوز یا تجاوز به عنف، اگر از عبارت حقوقی بخوایم استفاده کنیم، این هست که در لحظه‌ای که این اتفاق میفته، عنصر رضایت باید در قربانی وجود نداشته باشه. اراده اون به کلی یا به صورت نسبی سلب شده باشه برای اینکه بخواد تن به یک رابطه لذت بخش معمولی بخواد بده. این اون لحظه رو باید اندازه‌گیری کرد و در فرایند دادرسی هم قاضی به اون لحظه توجه میکنه. در اون لحظه آیا این شخص رضایت داشته یا رضایت و قصد اون برای ارتباط لذت بخش زائل شده و این ارتباط لذت بخش به ارتباط تجاوزکارانه تبدیل یا تغییر ماهیت داده. از این نظر اینکه خانمی منزل آقایی مراجعه کرده تأثیر اساسی در اون شکل‌گیری یا عدم شکل‌گیری رضایت یا در قصد یا عدم قصد زن برای اینکه بخواد در اون رابطه قرار بگیره نداره.
مینا خانی در ادامه از قربانی نکوهی میگوید.
وقتی به زنان گفته میشه که چرا میرید خونه طرف که بهتون تجاوز بکنه، از دو سه جهت مسئله داره. اول در واقع سوی نقد رو یا اون پیکان رو میبره به سمت کسی که خودش متجاوز نیست، در معرض تجاوز. بی جهت نیست که اینو بهش میگن قربانی نکوهی، به خاطر اینکه این سرزنش قربانی در واقع مسئولیت رو از متجاوز میگیره و میندازه گردن قربانی و میگه تو باید کاری بکنی که این اتفاق برات نیفته. در واقع اون کسی که میگه چرا رفتی خونه این طرف، مشکلی نداره با اینکه یک متجاوزی وجود داره، داره به قربانی یا آزار دیده تجاوز جنسی و آزار میگه که در معرض اون نباش و تمام تمهیدات رو بچین که در معرض اون قرار نگیری. یک مشکل دیگه ای هم این بحث داره و اونم این که از اساس مسئله تجاوزهای خانوادگی و خانگی و تجاوز در محیط های کار و آشنایان و دوستان، کسانی که آدم لاجرم باهاشون در یک محیط زندگی میکنن رو به طور کلی نادیده میگیره.
قربانی نکوهی گاه در مواردی که زنان از تجربه آزار جنسی از سوی اشخاص معروف و سرشناس پرده برداشتند حتی شدت هم میگیرد. از حسین رئیسی وکیل میپرسم که زنان آزار دیده از سوی افراد مشهور و سرشناس چه راهی برای اثبات ادعای خود در پیش دارند؟
به باور من راهی که پیش روی قربانی هست، به خصوص در مواقعی که با هنرمندان آدمای معروف مواجه هست، این هست که برگرده به گذشته. اگر در گذشته اتفاق افتاده، با مستندات یا ادله‌ای که میتونه تقویت کنه مسئله تجاوز رو، اگر امکان داره براش بنویسه، و این تاریخچه‌ای که میتونه از اتفاق بنویسه با جزئیات البته، میتونه با یک وکیل مشورت کنه تا وکیل بهش بگه که آیا این میتونه مصداق جرم باشه یا میتونه امکان تعقیب کیفری را فراهم بکنه یا نه. معمولا چیزی که در گذشته اتفاق افتاده، خب امکان اثباتش به مراتب سخت‌تر از اونه که در نزدیکترین زمان اتفاق افتاده باشه. این به این معنی نیست که نشه از کسانی که معروف هستن شکایت کرد. باید توجه داشت که اگر یه شکایت حتی رد شد، به منزله این نیست که اتفاق نیفتاده یا قربانی داره دروغ میگه، بلکه به منزله اینه که رسیدگی ها بر اساس اصول ظاهری هست و کسی از درون و باطن افراد خبر نداره.
او از جنبش میتو در آمریکا مثال میزند، جنبشی که الهام بخش بسیاری از زنان در آمریکا، سراسر جهان و از جمله در ایران شد تا از آزارهای جنسی در محیط کار و روابط و شرایط مختلف انسانی پرده بردارند. جنبشی که در آن وکلا و دادستانهای کارکشته همراه با قوانین حمایتی به کمک زنان آمدند.
در باره جنبش میتو که موفقیت آمیز بود، به دلیلی که روایت‌های زنان از مسئله خشونتی که در موردشون اتفاق افتاده بود در مورد اغلبشون یکسان بود، از یک شیوه استفاده شده بود و تواتر اونها و در ضمن خب بسیار اونها در مقابل وکیل‌های مجرب، دادستان‌های مجرب قرار گرفتن و مورد جستجوهای دقیق قرار گرفتن تا مجموعه تحقیقات این قناعت وجدان، این یقین قطعی را حاصل کرد که اتفاق افتاده و با اون وقت برخورد شد. بنابراین باید دقت کنیم که باید ادله کافی و لازم در اختیار داشت.
هرچه هست، در طول هفته که گذشت کاربران و مخصوصا زنان زیادی از تجربه هاشان نوشتند. آنقدر تعداد زنان زیاد بود، شاید بیشتر از آنچه اغلب کاربران فکر می‌کردند، که عده‌ای با تردید پرسیدند چطور ممکن است این همه از زنان ایرانی چنین تجربه های وحشتناکی برای روایت کردن داشته باشند. مینا خانی پاسخ می‌دهد.
زنان در جامعه مردسالار و در حاکمیت جمهوری اسلامی پیشاپیش یک شکلی از فرودست سازی رو تجربه می‌کنن که اونا دائم در وضعیت آسیب پذیرتری هستن. اگر دقت بکنیم که تجاوز یعنی اعمال قدرت جنسی، اون وقت بعد می‌فهمیم که چرا زنان جامعه ایران بیشتر و بیشتر در معرض تجاوز جنسی هستن. تنش بله این عمومیت رو داره، برای اینکه مناسب و ستم عمومیت داره.
اسمش جنبش میتو باشد یا من هم همینطور فرقی نمی کند. بهترین اتفاقی که می تواند بیفتد این است که جامعه هرچه بیشتر پذیرای شنیدن روایت اعضای آسیب دیده خود باشد. گفتن و شنیدن به ما فرصتی خواهد داد برای دقت بیشتر، بررسی خود، شناخت بهتر و در نهایت رفتار سلامت‌تر. چه آزار دیده باشیم، چه آزار داده باشیم. من فهیمه خضرحیدری هستم. ممنونم که با من این هفته هم همراه بودید.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا @فرداگرام.